وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. ان شاء الله خدا امتحان مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب میلاد با برکت امام مجتبی را تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه ما از برکات این شب به بهترین وجه برخوردار بشیم و انشاءالله دستگیری کنن حضرت از ما، انشاءالله به فضایل ماه رمضان برسیم. خب یه عده‌ای زحمت میکشن، اونها هم باید امیدشون به فضل خدا باشه و هست. ما زحمت نکشیده ها که تنها راه اینه که امیدوار به فضل خدا باشیم، هیچ راه دیگه ای برامون وجود نداره و متوسل باشیم انشاءالله خدای متعال برای ما هم توی ناامیدی یه راهی باز کنه به سوی خودش. لذا توسل به ساحت معصومین، توسل به امام مجتبی برای اینکه انشاءالله خدای متعال راه برای ما باز کنه و هممون به برکات ماه برسیم تقریبا تنها راه برای ماست. تقریبا راه دیگه‌ای، چون ما اهل اون زحمات و ریاضات و عبادات که نیستیم که اهلش دارن خوشا به حالشون، لااقل دستمون به توسل جدی باشه تا انشاءالله چیزی به ما بدن. یه بزرگی یه موقعی میفهمد به چند دسته خیلی عنایت میشه. حالا یه دسته یه سرشتی دارن، یه حقیقتی توشون هست، یکی هم اونایی هستن که خیلی التماس میکنن. اونایی که خیلی التماس میکنن بالاخره دری باز میشه و بهشون عنایت میشه. آدم اگر کار نکرده، زحمت نکشیده، دست گدایی هم دراز نکنه، دیگه باید محروم بمونه. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده از برکات این ماه برخوردارشون به برکت امام مجتبی سلام الله علیه. خب بحث ما در سوره مبارکه توبه بود، نکاتی رو عرض میکردیم. عرض کردیم خدای متعال این پیامبر رو با یه طرح عظیم فرستاده برای ساختن یک امت موحد در مقابلش جریان شیطان و مستکبرین و کافرین دست مشرکین هست. اونها هم دنبال این هستن که یه دنیای دیگه ای بسازن. طبیعتاً مسیر جبهه حق از مسیر درگیری با اینها عبور میکنه، چاره ای هم نیست. قول و قرار و عهد و پیمانی با اینها نمیشه بس به صورت یه پیمان استوار. لذا خدای متعال به حضرت در یه مرحله دستور میدن که وارد میدان براءت و درگیری بشن. سوره براءت اعلام براءت از طرف خدای متعال و رسول از نسبت به مشرکین و بعدم در آیات بعد اجازه درگیری و قتال به حضرت داده شده. این هم اشاره کردیم نکته مهمی است. انقدر این براءت و صفبندی که تو تاریخ اتفاق میفته مهمه، این فقط بر محور نبی اکرم و امیرالمومنین ممکنه واقع بشه، کسی دیگه توان این کارو نداره. ایشون اذان الهی و مؤذن الهی است، هم در دنیا هم در صحنه اعراف. لذا وقتی این پیام براءت رو دیگری می برد، دستور آمد که برگردونید رو، کسی جز خود شما و کسی که از خود شماست این کار ازش ساخته نیست، نمیتونه این صف بندی رو و این مرز بندی رو حفظ کنه، رعایت بکنه، فقط خودت و کسی که از خودت هست. علی‌ای‌حال این پیام براءت رو حضرت رسمی کردن، علنی کردن، بعدم دستور قتال و درگیری با اونها داده شد که مفصل بحث شد ازش، و بعدم این درگیری باید به سران کشیده بشه، یعنی یه جایی ائمه کفری هستن، اونا هستن که وارد درگیری میشن، راه رو برای دیگران باز میکنن بیان صف بندی کنن مقابل وجود مقدس نبی اکرم. مقابل این راه باید با اونا درگیر شد، نمیشه با دامنه ها درگیر بشه، یه جایی باید صف بندی به قله ها کشیده بشه. و قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمانه، اگر نقض احدیث، اگر طعن و کنایه در دین خداست، راه حلش این است قاتل و ائمه الکفر. خب یه چند تا روایت ذیل این آیه شریفه داریم، من یه دونش رو میخونم برای اینکه این ائمه کفر معرفی بشن که فقط ائمه کفر، ائمه بیرون دنیای اسلام نیستن، یه عده تو دنیای کفر هم ائمه الکفرن. این روایت مکرره، از جمله در قرب الاسناد مرحوم همیری نقل کردن از امام صادق علیه السلام. حنان ابن صدیر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، که محضر امام صادق بودیم، از امام صادق شنیدم که حضرت فرمودن یه عده از اهل بصره پیش من آمدن، دخل علی اناس من اهل البصره، در باب طلحه و زبیر از من پرسیدم. امام صادقشون فرمودن فقلت لهم کانا من ائمه الکفر، اینا از ائمه کفرن. میدونید این دو نفر با امیرالمومنین بیعت کردن، بعد نقض بیعت کردن و جنگ جمل رو در اطراف بصره را انداختن و سهم خواهی میکردن از امیرالمومنین. حضرت امیر با اینا درگیر شدن، امام صادق فرمودن کانا من ائمه الکفر، بعد فرمودن امیرالمؤمنین در روز جنگ بصره یوم البصره لما صف الخیل، دو صف مقابل هم ایستادن، به اصحابش فرمود عجله نکنید در درگیری با اینها تا من حجت رو بر اینها تمام کنم. حضرت ایستادند، ازشون پرسیدن اهل بصره هل تجدون علی جورن فی حکم، آیا من در حکومت ظلم به کسی کردم که شما بیعتتون از من برداشتید؟ قالوا لا. فحیفن فی قسم، آیا در تقسیم حق شما رو ضایع کردم، بیت المال رو تقسیم میکردم، اجحافی به شما شده؟ قالوا لا. قال فرغبتن فی دنیا اخذتها لی ولاهل بیتی دونکم، دست بردم به بیت المال و دنیا، چیزی برای خودم و اهل بیتم برداشتم که به شما ها ندادم، زیاده روی کردم. قالوا لا. فرغبتن فی دنیاکم اخذتها لی ول اهل بیتی دونکم فنقمتم علی فنکستم بیعتی، شما میخواید انتقام بگیرید، بیعت رو شکستید چون من تعدی کردم از حدود، بیشتر برای خودم برداشتم، برای دوروبری های خودم، برای اهل بیت خودم دست بردم، تعدی کردم به اموال شما. قالوا لا. کنه، و اگر اینها بود نکس بیعتشون، بیعت شکنیشون پذیرفته بود. قال فاقمت فيكم الحدود و اتلتها عن غيركم، حدی رو به شما جاری کردم که به بقیه مسلمونا جاری نکردم. خلاصه نکته ای در بین قالوا لا. قال فما بال بیعتی تنکس و بیعت غیر لا تنکس، چرا پس بیعت قبلی ها رو نشکستید به من که رسید بیعتتون رو میشکنید؟ اینا حد میفهمید نکته نکس بیعت همین عدالت حضرت امیر دیگه، چیز دیگه ای نیست، اینا پا همین نمیتونن بایستن. حضرت فرمود انی ضربت الامر انفه عینه فلم اجد الا الكفر بالسيف، من هر چه بالا پایین کردم هیچ راهی نیست جز شمشیر. عنایت فرمود ثم سنا الى اصحاب فقال، بعد حضرت رو کردن به اصحابشون، بعد از اینکه با طلحه و زبیر و اصحاب جمل اتمام حجت کردن، معلوم شد که بدون هیچ دلیل اینا بیعت امیرالمومنین رو نقض کردن و اومدن مقابل حضرت ایستادن. قال ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتاب حضرت، این آیه سوره مبارکه براءت رو خوندن، و انک سو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم، اگر عهد رو شکستن، طعنه در دین شما زدن، فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، با سران کفر درگیر بشید شاید عقب نشینی کنن، و الا اونا پیشرویشون ادامه پیدا میکنه. اینا اهل عهد و ایمان، ایمان و عهد نیستن، اینا عهدی رو محترم نمیشمارن. عنایت کردین؟ پس این آیه، این روایت مکررم هست، مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن، شیخ مفید نقل کردن، عیاشی، دیگران روایت مکرر نقل شده که امیرالمومنین این آیه رو تطبیق کردن به اصحاب جمل و طلحه و زبیر که اینا جزء ائمه الکفرن. برای این خوندم که این درگیری که نبی مکرم اسلام دارن، صفبندی که میکنن، براءتشون، قتالشون مختص به کفار بیرون دنیای اسلام نیست. ممکنه عده‌ای در داخل دنیای اسلام هم مقابل امام بیستن بی دلیل بدون حجت، اینا همون کفاری هستن که ائمه کفری هستن که باید بهشون درگیری بشه. بنابراین مسیر درگیری و قتال برای رسیدن به اون نقطه پیروزی و فتح که خدا وعده داده، توجه بفهمید که یک مسیر بسیار پرپیچ خم و پرفراز و نشیبی است، هم با بیرون دنیای اسلام، هم با جریان کفر و نفاق درون دنیای اسلام باید صف‌بندی و قتال بشه. این یه نکته. یه روایت دیگه هم امشب تقدیم کنم، خیلی مزاحم نباشم، شب میلاد است و انشالله مراسم مفصل هست، من کوتاه‌تر مزاحم بشم. این روایت رو مرحوم کلینی نقلش کردن در کتاب ایمان و کفر کافی، روایت خیلی لطیفی است که خدای متعال اگر به وجود مقدس نبی اکرم توی مرحله‌ای اجازه میده و دستور میده که وارد درگیری و قتال با مشرکین بشود و مهلت بر اونا دیگه تمامه، دستور میده فقط فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، هر کجا دستتون به اینا رسید بعد از اون فرصتی که بهشون میدید که یا ایمان بیارن یا از جغرافیای اسلام برن بیرون، هر کجا دستتون بهشون رسید اینا رو بکشید، اینا رو در محاصره قرار بدید، در کمینشون بنشینید و اینا درگیر شید، اینا دیگه بعد از جغرافیای اسلام برن بیرون، نه بعد تو اینجا بمونن. عرض کردم چرا؟ اگر بمونن محیط دنیای اسلام رو تغییر میدن، به حق اینطور نیست که حرمتی قائل باشن برای اسلام و دستورات الهی. این دستور به قتال کی صادر شده؟ این روایت فوق‌العاده است. سریعا ترجمه میکنم، آیات متعددی توش هست و نکات لطیف شنیدنی. امام صادق علیه السلام فرمودن طبق این نقل کلینی رضوان الله تعالی علیه به حفص ابن قیاس که از اصحابشون است، فرمودن یا حفص، ان من صبر صبر قلیلا و من جزع جزع قلیلا، اگر کسی پای دین خدا بایسته و صبوری کنه، مهلت صبوری، دوران صبوری، دوران کوتاهی است، تمام میشه، و اگرم بیتابی کنه بازم مهلت دوران بیتابی، دوران کوتاهی است. یه فرصت کوتاهی در اختیار ما هست، ما میتونیم تو این دوران فرصت بایستیم پای خدا و طرح خدا و دین خدا، صبوری کنیم، میشودم بی صبری و جزع کنیم، عنایت فرمودین، بی حوصلگی به خرج بدیم. مهلت کوتاهی است، اینطور نیست که خیلی دوران طولانی ما بعد استقامت و صبوری بکنیم، یه دوران کوتاهی است بعد به نتیجه میرسه. عنایت کردیم هم در امور شخصی ما مهلتی که ما بعد صبر کنیم پای دین خدا 20 سال 30 سال 40 سال خیلی مهلت کوتاهی است دیگه، یه چشم به هم زدنه. میشود آدم بی صبری کنه، بی حوصلگی به خرج بده، نایسته پای دین خدا. همین که صبوری یک امت تا این دین به نتیجه برسه، اونم یه دوران کوتاهی است، اونم خیلی طولانی نیست، فرصت تا مهلت میگذره و بالاخره دوران پیروزی و فتح میرسه. این آیه شریفه رو خاطر مبارکتون است، مکررم خوندید که خدای متعال میفرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این تدبیر خود ماست، ما شما رو مورد ابتلا و امتحان های سنگین قرار میدیم، جزء طرح خدای متعال. بشیء من الخوف، اگر بخواید پای دین خدا بایستید، خوف و ترس هست، گرسنگی هست، نقص در اموال و انفس هست، ثمرات زندگیتون رو تو این راه بدید. میفرماید که ما شما رو مورد ابتلا قرار میدیم و بشر صابرین، یه عده‌ای پای این امتحان ها میستند. از کردم این ابتلاعات رو یه بار آدم تو امور زندگی شخصی خودش میبینه، درسته، خدا امتحان تو زندگی شخصی هم ما رو امتحان میکنه، امتحان به سختی ها، گرسنگی ها، بیماری ها، فقرها، این امتحانا هست، اینا مسیر رشد ماست. حالا الان آیه رو ترجمه میکنم، ولی این یه معنای دیگه هم داره، فقط معناش ابتلاعات شخصی نیست. یه امت، خطاب به امته، این امت وقتی دارن در مسیر دین خدا حرکت میکنن، خدای متعال برای این امتی که در مسیر دین خدا هستن یه امتحانات و ابتلاعاتی قرار میده، درگیری های از خوفی هست، نقص اموال و انفس هست، ثمرات انسان از گاهی مورد امتحان قرار میگیره، از انسان گرفته میشه. یه امتی میخوان بایستن تو راه خدا، این سختی ها هست. ولی میفهمد و بشر صابرین، اونایی که صبوری میکنن، پایداری میکنن، میستن پای دین خدا و این امتحانات رو پشت سر میگذارن، بهشون بشارت بدید. حالا این بشارت چیه؟ این بشارت رو بعد عرض میکنم. این صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونایی که وقتی تو صحنه ابتلاعات میفتن، این سختی ها به اونها رو میاره، امتحانات سنگین میاد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این یعنی چی این جمله؟ صابر به اون کسی میگن که تو دل امتحانات سخت پایداری میکنه، انگیزه پایداریش هم اینه، میگه انا لله و انا الیه، انا لله پیداست، یعنی ما از خدا هستیم. این الیه راجعون یعنی چی؟ یعنی ما از مبدأ شروع میشه، از خدا آمدیم، به سمت خدا حرکت میکنیم. سیر ما تو عالم من الله و الالله، از این طرف آمدیم، به سمت خدا هم حرکت میکنیم. درست شد؟ خب چرا انسان صبوری کنه؟ نکتش اینه، کسی که میفهمه که این ابتلاعات در مسیر خداست، نردبان سلوک شماست، شما اگر میخواید به سمت خدا حرکت کنید، این امتحانات نردبان سلوک شماست. کسی که مقصدش خداست، وقتی خدای متعال او رو تو دل سختی ها میاندازد، میفهمد اینا نردبان سلوکه. من خیلی اهل شعر خوندن نیستم، در ماه رمضان در روزشم مکروه ظاهرا شعر خوندن تا شب، درست؟ ولی این مصرع رو میخونم، مصرع دوم شو حفظید. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان. نصف شما خوندید، نصف شما من شد شعر، عیب نداره. ببینید، اگر کسی مقصدش کعبه است، تو راه کعبه خار هست. نمیشد خدای متعال این خارها رو برداره؟ میشد. میشد خدای متعال، امیرالمومنین در خطبه قاصعه دارن، خدای متعال میتونست کعبه رو ببره توی جای خوش آب و هوا، همه توریستای دنیا هم میرفتن، این دیگه حج نمیشد. حج یعنی بری تو اون کبیر محرم بشی، از فرسخ ها اون طرفتر دیگه زیر سقف نباید بری، زیر سایه نباید بری، دو تا لباس باید بپوشی، حق نداری حشرات از خودت دور کنی، هزار تا قاعده داره، درسته؟ غرق در عرق میشی، آدم از عرق خود و غرق خودش غرق میشه گاهی. چرا خدای متعال این کارو کرده؟ اینا لوازم حجه، والا حج نمیشه که. توریستا هم سفر میرن میرن مکه رو ببینن و آثار باستانی میبینن، این که حج نیست که. اگر کسی میخواد تو مسیر خدا حرکت کنه، امتی که تو مسیر خدا میخواد حرکت کنه، مسیر خدا مسیر پر از سختیه. چرا؟ چون غیر این ساخته نمیشیم ما. اگر مقصد خداست، این آیه رو ببینید، یا ایها الناس، یا ایها الانسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. مسیر حرکت به سمت خدا مسیر پر از رنجه. خدای متعال میخواد ما رو اذیت کنه، گرون فروشی کنه، مسئله این نیست، مسئله این تربیت انسان. ما میخوایم به خدا برسیم، ما میخوایم از همه عالم هجرت کنیم، باید از همه دلبستگیامون فاصله بگیریم. این با ابتلاعات ممکنه. انسان اگه خدای متعال اگه ما رو تو وادی ابتلا نبره، غرق در دنیا میشیم. این که سید و شهدا در مقابل دنیای بنی امیه و حیات و دنیایی که اونا درست میکنن آشورا به پا میکنه، برای این که اگه این بر آشورا نباشه، همه تو دل اون حیات و دنیا غرق میشه. برای این که ما با رفتن تو متن آشورا و بلای سید و شهدا آماده میشیم برای عبور از حیات و دنیا و لذات فانی دنیا و عیاشی ها و خوشگذرانی هایی که اونور هست، از جلوه های دنیا. پس نهایت بکنید، این نکته مهمی است. خدا امتحان فقط ولا نبلونکم، خیال نکنید تصادفه، ما این کارو میکنیم. تو راه شما ابتلاعات سخت میذاریم. عرض کردم یه بار آدم تو حوزه شخصی زندگی خودش اینو معنا میکنه، درسته این آیه، ولی یه بار در حوزه امت میبینید یه امتی با یه رسولی دارن حرکت میکنن به سمت خدا، این پیامبر الهی میخواد این امت رو ببره برسونه به مقصد، به اون قله ها. خدا امتحان میفهمد سر راه شما ما ابتلاعات سنگین قرار میدیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. روایت رو ببینید، فهمید این ابتلاعات قبل از ظهوره. اگر میخواید به سمت ظهور حرکت کنید، بدونید رسیدن به اون دوران که بهش رو عالم عرض درست میشه از دل این ابتلاعات میگذره. و بشر الصابرین، اونایی که صبوری میکنند، پایداری میکنند، استقامت میکنند، بهشون بشارت بده. بشارت چیه؟ بشارت در آیه بعد میاد، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. صلوات و رحمت و هدایت که در روایت دارد یکی از اینا رو خدا با عالم ملائکه بده راضی میشن، کلاشون رو با آسمون میندازن. بشارت، بشارت به اصل ظهوره، اصل صلوات و رحمت و هدایته. ولی اگر میخواید به اون نقطه برسید، بعد از دل این ابتلاعات عبور کنید. وقتی هم عبور میکنید، صابر اون کسی نیست که لوتیگری میکنه و میگه سختی پیش آمد که این که صبوری نیست. صابر اون کسی است که تو دل سختی ها قالوا انا لله و انا الیه، خدا رو مبدع و مقصد میبیند، از خدا به سوی خدا. میدونه این سیر، سیر همراه با بلاست، شدنی نیست راه خدا رو رفتن ها. تو ناز و نعمت کسی راه خدا رو نمیتونه بره. لذا ولا رب لو ولنکم، طرح ماست، ما این کارو با شما میکنیم. این ابتلاعات هم فرق میکنه، یه موقع بیماری عرض کردم، خوف دشمن، تهدید دشمن، گرسنگی، تشنگی، اینا مسیر خداست. یه امتی بخواد برسه به عصر ظهور، عصر عرض کنم لقاء الله، عصر ظهور حقیقت توحید در عالم، موحدان زندگی کنه، با امامش زندگی کنه، به امام برسه، حجاب ها بره کنار، بعد این سختی ها رو پشت سر بگذاره. ولی بدونید من صبره صبره، حالا برگردم به روایتی که میخوندم، حضرت فرمودن اگر کسی صبوری کنه دوران صبر کوتاه، بیتابی هم کنه دورانش کوتاه. من صبره صبره قلیلا و من جزا جزا، چه در امور شخصی چه در پای دین خدا ایستادن. یه امتی که میخواد راه خدا رو بره، مهلتش مهلت زیادی نیست، یا پایداری میکند یا بیتابی میکنه، پا بیرون میذاره از دایره. مهلت مهلت طولانی نیست. یه موقع در یه حدیثی میدونم حضرت نوح که 2500 سال طبق نقل عمر کردن، وقتی میخواستن از دنیا برن اجازه گرفت بیاد تو سایه بشینه، آمد تو سایه، ازش پرسیدن عمر دنیا چقدر بود، فرمود به اندازه از همین آفتاب به سایه آمدن. 2500 سال عمر کردن ها، واقعا همینطوره، به اندازه از پشت سرتون نگاه کنید یه آفتاب به سایه است، چیزی نیست که. شیطانه که مدت رو در نگاه انسان طولانی میکنه، در انسان قساوت قلب ایجاد میکنه، کار شیطانه. قرآن فهمت مثل اهل کتاب نباشید، طال علیهم الامد و فقست قلوبهم، به قساوت میرسن. اینو من مکرر گفتم، آدم مشهد میره میخواد 5 ساعت مشهد باشه، هر 5 ساعتش تو حرمه، درسته؟ ولی اگه 1 هفته بخواد بمونه تا بره از خونه در بیاد بره حرم، 48 ساعت طول میکشه، یه همون قساوته، مال طول احمده، فهم میکنه خیلی مهلت داره. فرصت دنیا فرصت بسیار کوتاهیست. این امتی که داره میره به سمت مقصد، مسیرش خیلی زمانش کوتاهه. من صبر صبر قلیلا و من جزاء جزاء قلیلا. امام صادق به حفص بن قیاس فرمودن ثم قال علیک بالصبر فی جمیع امورک، در همه کارا پایدار باش، استوار باش، صبور باش، راه خدا صبوری میخواد. بعد حضرت فرمودن که خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم رو مبعوث کرد برای مأموریت بزرگ، بعث محمدا صلی الله علیه و آله. فامره به صبر و رفق، فهمود باید صبوری کنی و مدارا اگه میخوای یه امت بسازی، اگر میخوای هدف به مقصد بریسه، عمدش صبر این پیغمبره و مدارای این پیامبر. حالا آیات و حضرت توضیح میدن، فقال وصبر علی ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا و ذرنی و المکذبین و النعمه و محلهم قلیلا. اینا حضرت رو تکذیب میکردن، متهم به جنون میکردن، متهم به دنیاداری میکردن. حالا اینا ما تو فضاش الان هم مجال نیست من فضاشو توضیح بدم، کارهایی میکردن. قرآن فهمت پیغمبر ما و ذرنی وصبر علی ما یقولون، بر گفته اونا باید پایداری کنی. اگر راه خدا رو میخوای بری، اگر رسول هستی، اگر میخوای امت بسازی، پای این حرفا باید بیستی. وصبر علی ما یقولون، ازشون فاصله بگی، به زیبایی وحجر و مجرن
جمیلا که توضیح داره و زرنی و المکذبین اولنم. یه عده ما همه امکاناتو بهشون دادیم، به جای اینکه با این امکانات بیان پشت سر تو قرار بگیرن، از این امکانات در مسیر خدا برای خودشون استفاده کنن، اینا مقابل تو میستن و زرنی و المکذبین، تو رو تکذیب میکنن. مکذبین اول النعمه، مثل این سردمداران عالم، مکذبین اول النعمه دیگه، همه امکانات دستشونه، انبیا رو تکذیب میکنن، راه خدا رو میبندن. بعد میفهمد زرنی و المکذبین اول النعمه، اینو عنایت کنید، این که من صبر قلیلا، یعنی این و مهل هم قلیلا، یه مهلت کوتاهی بهشون بده. تا کجا؟ ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه، ما یه جای یقشون رو میگیریم، یه مهلت کوتاه. ببینید به پیغمبر فرمود باید پای حرفای اینا بیستی، اینا همه امکاناتو دارن، با همه امکانات مقابل تو میایستن، تو رو تکذیب میکنن، این امکاناتشون رو بر علیه تو عزینه میکنن، شما باید استواری کنی تا از این موانع عبور کنی. واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا و ذرنی و المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا. بعد فرمود قال تبارک به تعالی، باز خدای متعال به این پیامبر دستور میده، فرمود ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. این آیه مبارکه در سوره فصلت هست. خدای متعال به پیامبر میفرماید که، اجازه بدید آیه رو از رو بخونم که غلط نشه، بله، من و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چه قولی بهتر از این؟ کی سخنش از این بهتره که دعوت به سوی خدا کنه؟ احسن القول دعوت به سوی خداست. بهترین سخن سخنی است که جامعه رو، یه امتی رو به سمت خدا هدایت میکنه، احسن القول. بعد میفهمد که پشوانش هم باید عمل باشه دیگه، و عمل صالحا، خودش هم جزء مسلمین باشه، تسلیم خدا باشه، اصل اهل عمل صالح باشه، بعدم دعوت کنه. بهترین قول، قول دعوت به سوی خداست از انسانی که خودش اهل عمله و تسلیم خداست. بعد میفهمد ادفع ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، خوبی و بدی با هم یکسان نیستن. ادفع بالتی هی احسن، اینا مقابل تو میستن، حرف باطل میگن، استهزا میکنن، تکذیب میکنن، فحاشی میکنن، شما باید به بهترین وجه، کار بد و خوب یکسان نیست، میشه با بدی جواب داد. یک کسی به آدم فحش داد، منم فحش بدم، این که من شدم مثل او که او بی حوصلگی به خرج داد، منم بی حوصلگی به خرج بدم. حالا در مقابل رفیق بگیرید تا در مقابل دشمن. تو خونه میرید، خانم خسته است، یه جمله میگه، منم برگردم این همون جمله رو تلخترشو بگم، این کار نشد که. لا یستوی الحسنه تو ولا السیئه، رفیق آدمه، یه جمله میگه، خسته است امروز، ناراحت، از یه جای گزیره شده، تندی کرد، شما هم تندی کن. کار این که هنر نیست که. لا یستوی الحسنه تو ولا السیئه، اگر میخواید دعوت به خدا کنی، بهترین سخن دعوت به خداست، ولی راهش اینه، لا یستوی الحسنه تو ولسه، ادفع بالتی. پیغمبر ما اینا تکذیب میکنن، اینا هجر میکنن، هتک میکنن، تکذیب، همه این کارا رو میکنن، شما اینجوری باشون برخورد نکن. ادفع بالتی هی احسن، به بهترین وجه دفع کن. همه شما این داستان از امام مجتبی مکرر شنیدی، در واقع نافدا از شام اومده بود، هر چی شنیده بود بدی بود دیگه، راه رو بر حضرت بس، پاس دهنشو کشید، حضرت هم خوب دوروریاشون بودن، حضرت فرمود کارش نداشته باشید، سخناش تموم شد، فرمود ببینم تو چته، گرسنه‌ای، تشنه‌ای، مسافری، جا نداری؟ البته جا داره اینجور بحث کردن ها، و همه که نباید اینجور برخورد کرد، همه شنیدید دیگه، حضرت یه جوری باش برخورد کردن که وقتی میخواست بره گفت من تا وقتی آمدم مدینه کسی رو بیشتر از شما دشمن نمیدانستم، الانم بهتر از شما کسی رو دوست ندارم. ادفع بالتی خیلی راحته. حالا ببینید، البته جا داره ها، لااقل با دوستان اینجوریه، رفیق من عصبانیه، داد و بیداد، خب بله منم داد و بیداد، کاری نداره که، یه آسون تر، تا طفل کودک تو خونه شلوغ کرده، شما هم داد بزنید، صداتون هم که بلندتر است و کلفتره دیگه، مسئله حل میشه. حل میشه؟ مشکل طرف رو حل کرده یا مشکل رو مشکل درست کردی؟ باید صبوری کنی، محبت کنی، یه هدیه هم بدی، ببوسیش، حل میشه. دو تا فرزند آدم تو خونه با هم مناقشه میکنن، تنها بهتری را اینه یه داد بزنی، یه چکم حواله کنی، قصه حل میشه، بعدم بگیری بخوابی، این حل شد مشکل؟ یا وایستی صبوری کنی، ببوسی، محبت کنی، الفت بین اینا ایجاد کنی، رشته رحمت رو برقرار کنی؟ این کار سختیه. رشته‌ای که داره قطع میشه پیوند بدی، کار دشواره دیگه. با همسایه هم همینجوره، با رفیق هم همینجوره، حتی با صف دشمن. قرآن فرمود با دشمنانت هم، پیغمبر ما، بهترین کلام دعوت به خداست. ولی وقتی میخوای دعوت به خدا کنی، مقابلت یا آدمای با شعوری نیستن، اینا بدزبانی میکنن، بیشعوری میکنن، بیحوصلگی میکنن. شما ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی. اون کسی که با تو دشمن بود تبدیل به دوست صمیمی میشه. بعد میفهمد ولا یلقاها و ما یلقاها الا الذین صبروا. اونایی که در راه خدا پایداری میکنن میتونن این مقام رو به دست بیارن که بدی رو دفع کنن به بهترین وجه، صفت بده با صفت خوب جبران بکنن. او حسوده، من حسادت نکنم، من با کرامت برخورد کنم. او بخیله، من بخل به خرج ندم. میگه آقا، میگه چرا با برادرت بریدی؟ میگه او هم از من بریده. خب میگه هنر نیست که، هنره؟ او هم قطع کرده. قرآن به ما میگن تسل و من قطعه، او قطع میکنه، تو گره بزن. او بی محبتی میکنه، تو با محبتی کن، محبت کن. او بی حوصلگی میکنه، تو حوصله به خرج بده. ادفع بلتی، حالا عرض کردم در شأن پیامبر یه معنای بالا داره، دست شیطان یه بساطی بر علیه تو بپا میکنه، قوقا میکنه، دهنها رو باز میکنه، چراغا رو خاموش میکنه، اذیت میکنن. خطر اونا رو ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. همه نمیتونن اینجوری باشن. ببینید، پس پیامبر خدا مأموره صبوری کنه، صبوری کرده. بعد میفرماید که فصبر رسول الله حتی نالوه بالعظائم و رموه بها فواق صدره. انقدر گفتن حضرت سینش تنگ شد. خیلی وقتا بر علیه خدا هم حرف می زدن، رسول خدا رو متهم به کذب و جنون و حالا این عرض کردم تو فضاش بحث بشه معلوم میشه چه کار عظیمی حضرت کردن. بعد می فهمد که وقتی پیامبر زاغ صدره، خدای متعال باز دستور دادن فانزل الله عز و جل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. میدونیم شما سینه تنگ میشه با این حرفا. ببینید، پیغمبر خدا که اینقدر عظمت داره که دیگران نمیتونن تو دلش کاری انجام بدن. ببینید چی میگفتن، چجوری خدا و دین خدا رو حک میکردن، چجوری راهو بر دیگران میبستن که حضرت يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. خدای خودتو تسبیح کن و کم من الساجدین. حالا من اجمالشو میگم، بحث مفصلی داره تفسیرش، که این ضیق صدری که در مقابل این مطالب پیدا میشه با سجده و تسبیح خدا ردش کن. این طرف رو ببین، با تسبیح، با سجده عبور کن از دل این سخت. باز دستور رو به صبوری دادن، ثم کذبوه و رموه فحزنه، بازم تکذیب کردن، باز دوباره حضرت قصه داشت. باز خدای متعال فرمود قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، من میدونم حرفا اینا رو تو رو قصه دار میکنه. فانهم لا یکذبونک، اینا تو رو تکذیب نمیکنه. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، نمیفهمد اینا، میفهمد ظالمین، میخواد بفهمد اینا که این کارو میکنن ظلم و تعدی میکنن. ولی به آیات الله یجحدون، آیات خدا رو انکار میکنن. پیغمبر ما اینا در واقع دشمنیشون با منه. تو رسول من هستی، اگه با تو دعوا میکنه، دعوای با خداست. اگه رسول منی باید تحمل کنه. اینا دارن منو تکذیب میکنن، باید بیستی، پیغمبر من هستی دیگه، بیستی تا اینا رو بیاری این طرف، تا صفا رو جدا کنی، خوباشون رو از دل این بدا بکشی بیرون. خیلی کار سختیه. جبهه شیطان قوقا میکنه که خوبا نرن طرف پیغمبر خدا. پیغمبر ما تو رسول من هستی، اینا دارن منو تکذیب میکنن، به خدای تو بد میگن، ولی باید انقدر بیستی که خوباشون رو بیاری طرف من.
فلقد کذبت رسل من قبل که فصبروا علی ما کذبوا و عودوا حتی اتاهم نصرنا.
انبیای گذشتم اینجوری بوده، تکذیب میشدن، صبر کردن، اذیت میشدن، پای اذیت ها ایستادن تا پیروزی براشون حاصل شد. اتاهم نصرنا، نوبت پیروزی رسید. پیروزی از دل این صبوری عبور میکنه. پیغمبر خدا میخواد امت بسازه، کائنات دست پیغمبر خداست، اشاره کنه همه چیز رو میشه، اما میداند باید صبر کنه. امیرالمومنین فرمودن میدونم چرا صبر میکنم پای بنی امیه، من امانتدار خدا هستم. خزان الله لا علی ذهب ولا فضه بل علی اسرار تدبیر الله، اسرار تدبیر خدا دست منه، میدونم چرا باید هزار ما بنی امیه بیان و باشون بایستید. امت سازی کار میخواد، صبوری میخواد، بارش رو دوش این پیامبره، این پیغمبر باید صبر کند تا امت ساخته بشه. میفهمد فالزم النبی نفسه الصبر. این حد میفرمایید اینقدر پیامبر ملازمه با صبر شد تا دیگه اینو شروع کردن به خدا بد و بیرا گفتن، مستقیم مواجهه کردن به خدای متعال. عرضه داشت من در باب خودم و اهلم و آبروم و همه اینا صبر کردم، ولی در مورد خدای من حرفی بزنن دیگه نمیتونم صبر بکنم. باز خدای متعال فرمود ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغو فاصبر علی ما یقولون. من همه آسمان زمین آفریدم، تو شش مرحله هیچ سختی برام نداشت. کأنه طرح من یه طرح بزرگه، من که خسته نمیشم که، بعدم بساطشون رو جمع میکنم، مهم نیست. کل کائنات رو من توی مراحلی آفریدم و هیچ برای من رنجی هم نداشت و بساط اینا هم جمع کردنش که کاری نداره. فاصبر علی، صبر کن جمعشون میکنم. اناعت کردین؟ فصبر النبی، در همه احوال صبر کردن. شب ثم بشر، وقتی پیامبر صبوری کردن، خدا متعال به حضرت بشارت داد در باب ائمه که حالا که صبوری کردی، خودت ایستادی، من یه نسلی یه ائمه در اختیارت قرار دادم که اونا هم پایداری میکنن، کار به نتیجه میرسه. من امیرالمومنین و یار شما امام حسین و امام مجتبی رو صبر میکنن، اینا با میستن. خدا متعال وقتی پیامبر صبوری کرد، بشارت داد که من تو رو با ائمه یاری میکنم که اونا هم صبوری میکنن. و جعلنا بهش فرمود که و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ما اینها رو ائمه قرار دادیم چون اهل صبوری هن، چون اهل یقین هن، آیات رو میبینن، نشانه های راه رو میبینن و صبوری میکنن، میبینه علائم ظهور و وامیسته پای کار. ولی حالا باید فعلا بره تو کربلا حضرت شهید بشه تا رجعت، الان که 1400 سال گذشته، نشانه های راهو میبینن، اهل یقینن، تردید ندارن و پایداری میکنن. من چنین ائمه ای رو پشتیبان تو قرار میدم. فاندذالکه، وقتی اینجوری شد، حضرت صبوری کرد، نتیجه صبوری این شد که خدای متعال دینش رو معید به ائمه ای کرد از جنس امیرالمومنین تا امام زمان سلام الله علیه و آله که عاشورا به پا میکنن و بقیه حوادث. حضرت فرمود از صبر من الایمان کرأس من الجسد. خدا رو شکر کرد، گفت الحمدلله پایداری در وادی ایمان مثل رأس سر به بدنه. اگر صبوری کنی این بدن، اگر صبوری کردی امت ساخته میشه. اگه میخوای ایمان تو عالم شکل بگیره، تحمل پیامبر، صبر پیامبر موجب میشود که یه امت ساخته بشه. صبوری پیامبر نسبت به یک امت مؤمن مثل رأس من الجسد. اگه پیغمبر غیر صبور شد، یه جسد امتش میشن یه جسد بیروح. اگر پیامبر ایستادگی کرد، این امت سر پیدا میکنه، رأس پیدا میکنه، رئیس پیدا میکنه، بزرگ پیدا میکنه، وقت امت ایمانی شکل میگیره. اگه پیامبر صبوری نکند، امت بدون رأسه، بدون بزرگتره، بدون رئیسه، به جایی نمیرسه که. اونی که ایمان یک امت رو میسازد این است که امامش صبور باشد. بعد وقتی این رو حضرت شکر کردن خدا رو که خدا بهشون صبوری داده و نتیجه این صبوری این شده که یه امتی ساخته بشن و ذیل حضرت ائمه شکل گرفتن و این ائمه امت میسازن، به یه معنا که انهو این ایمان ائمه ناشی از صبر نبی اکرمه، صبر ائمه شاه صبر نبی اکرمه. حالا به یه معنا حضرت دید خدا این صبوری چی شده، من صبر کردم، خدا امتار سید و شهدا رو به من داده، امام زمان رو به من داده، امیرالمومنین رو به من داده، خدا رو شکر کردن. وقتی شکر کردن فانزل الله عز و جل، حالا خدای متعال بشارت داد و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، اون کلمه نیکوی خدای متعال در باب بنی اسرائیل به مرحله تمام رسید، به ما صبرو وقتی صبر کردن. و دمرنا ما کان یسنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون، اون چه فرعون درست کرده بود زیر و رو کردیم، امت بنی اسرائیل صبوری کردن، ما بساط فرعون رو جمع کردیم، اون کلمه خیر ما در باب اونا به نتیجه رسید، اون تقدیر نیکوی ما به تمام رسید، به پایان رسید. پس ببینید حضرت صبوری کردن، خدای متعال برای نبی اکرم ائمه قرار داد که ادامه راه حضرتن، خدا رو شکر کرد که انه این صبوری موجب شد یه امتی ساخته بشه، رأسی درست بشه. یه عنایت میکنید. بعد خدای متعال این بشارت رو داد، فقال، حضرت فرمودن دیگه انه بشرا و انتقام، هم بشارت هم وعده به انتقامه، که دیگه حالا که صبوری کردی حالا مرحله انتقام و پیروزی نزدیک شد. فاباح الله عز و جل له قتال المشرکین، تو این مرحله خدای متعال قتال مشرکین رو و درگیری و کشتار رو برای حضرت جایز کرد. فانزل الله تعالی، این آیه شریفه ای که خوندیم در سوره براءت آیه ششم اینجا نازل شد، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. حضرت ایستاد، گفتن حالا دیگه وارد درگیری بشید، حالا اینا رو از جغرافیای اسلام بیرون کنید، اینایی که استهزا میکنن، اینایی که طعنه در دین میزنن، اینایی که قرارها رو میشکنن، اینایی که هیچ حرمتی برای مسلمان و اسلام قائل نیستن، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد. و همچنین در یه آیه دیگه فهمون وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کجا بهشون دست پیدا کرده دیگه کارشون تمام کنید. فقتلهم الله علی یدی رسول الله و اصحابه صلی الله علیه و آله و سلم. و جعل له ثواب صبره مع ما ادخر له فی الاخره، هم پاداش صبرش تو دنیا داد، هم آخرت هم دیگه ادامه این امت سازی تو آخرت به کجا میرسه اون هم ذخیره خداست. بعد امام صادق فرمودن فمن صبر و احتسب، کسی که پایداری کنه پای حساب خدا برای خدا، لم یخرج من الدنیا حتی یقر الله له عینه فی اعدائه، از دنیا نمیره الا اینکه خدا متعال چشمشو در باب دشمنان روشن میکنه. کسی که باید پای دین خدا میایسته پای دشمن صبوری میکنه، یه جایی باید شرح صد بخرج بده، حرفا رو بشنوه چی نگه، یه جایی باید اقدام کنه، یه جایی اونا تهدید میکنن، یه جایی تطمیع میکنن، اگر صبوری کرد پای خدا ایستاد از دنیا بیرون نمیرود الا اینکه خدای متعال در همین دنیا چشمش رو روشن میکنه نسبت به دشمنان و شکست اونا رو میبینه. ما یدخر له یا یدخر له فی الاخره، علاوه بر این مزد آخرت هم در جای خودش محفوظه. حالا این رو باید تقدیم کردم که معلوم بشه که این که میان پیامبر وارد قتال شده دست بشم شد، اصلا اینجوری نیست. این پیامبر میخواد امت بسازه. قدم اول در ساخته امت پایداری و شرح صدر و حوصله است. به یه نقطه ای که میرسه که دیگه صف خوبا و بدا داره جدا میشه، اونجا اجازه قتال و درگیری هم داده میشه. حالا انشالله آیات بعد و بعد خدمتون تقدیم میکنم. امشب شب عید و میلاد ما مجتبی سلام الله علیه هست، من ذکر مصیبت نمی کنم، انشاءالله برنامه دارن آقایون. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای اینکه انشالله مهیا بشه مجلس از انفاس سروران عزیزم بهره کامل ببریم، برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا و برای سلامتی و طول عمر زمام زعمای بزرگ شیعه لاسی و رهبر عزیز انقلاب اسلامی سه تا صلوات بفرستیم.